حرف این حرفا من حضور شما این راهپله اون بالا حرف بزنید تو اون پایین صدا میره بازن خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا تعقب عام به ضمیری که رجوع به بعضی از افراد عام می کند موجب تخصیص عام می شه یا نه. اول محل نزاع رو معلوم کردیم، بعد به نظر آقای آخوند تحقیق مسئله این شد که فرمودن ما در اینجا دو تا اصل داریم، یکی اصالت الظهور در ناحیه عام و یکی اصالت الظهور در ناحیه ضمیر. باید ببینیم که در کدام یکی از این دو تا اصل باید به نفع دیگری تصرف کنیم، یعنی هر دو با هم نمیتونه جاری بشه، یا باید اصالت الظهور در ناحیه عام را حفظ کنیم یا اصالت الظهور در ناحیه ضمیر رو. اصالت الظهور در ناحیه عام مفادش چیه؟ این است که این عام به عموم خودش باقی بماند و مراد همه افراد باشه. اصالت الظهور در ناحیه ضمیر مفادش اینه ضمیر به تمام افراد مرجع برگرده، نه بعض از افراد، چون اگر بخواد به بعض افراد برگرده مجاز پیش میاد، حالا یا به نحو مجاز در کلمه یا به نحو مجاز در اسناد. پس ما چه بکنیم؟ آیا کدام یکی از این دو اصل رجحان دارد بر اصل دیگر؟ می فرماید اصالت و ظهور در ناحیه عام رجحان دارد بر اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم این عام به عموم خودش باقی است، یعنی این که عام متعقب بشه به یک ضمیری که اون ضمیر رجوع به بعضی از افراد عام می کند موجب تخصیص عام نمی شود. حالا صبر کنید، الان داریم ادعا می کنیم، می خواهیم اثبات کنیم دیگه. چرا اصالت ظهور در ناحیه عام ترجیح داره بر اصالت ظهور در ناحیه ضمیر؟ مرحوم آقای آخوند می فرماید که اصالت العموم یا در واقع خود اصالت الظهور در کجا جاری میشه؟ ما وقتی به سیره و روش عقلا که مهمترین مستند حجیت اصالت الظهور، اصلا حجیت اصالت الظهور به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عقلا ظواهر رو حجت میدونن. خب ما وقتی به عقلا که رجوع میکنیم میبینیم عقلا در جاهایی به اصالت و ظهور تمسک می کنن که شک در مراد متکلم داشته باشن، نه این که شک در کیفیت اراده داشته باشن. یعنی مراد متکلم برای اونا معلوم نیست، با اصالت و ظهور مراد را احراز میکنن. حالا فرق این دوتا چیه؟ ما این رو در قالب یک مثال بیان بکنیم. چه فرقی است بین شک که در مراد و شک که در کیفیت و نحوه اراده؟ ببینید، ما این رو در معنای حقیقی و مجازی که حالا مثال روشن و معروفی هم هست پیاده میکنیم. یه وقت هستش که شما علم دارید معنای حقیقی اسد حیوان مفترس، و همچنین میدانید معنای مجازی او رجل شجاع. میدونید این معنای حقیقیه و او معنای مجازی. در یه جایی متکلم جمله ای گفته رأیت اسدن، شما شک میکنید در مراد این متکلم که آیا مراد متکلم این حیوان مفترس است که معنای حقیقیه، یا رجل شجاع است که معنای مجازی است؟ اینجا شک که در مراد متکلم دارید، معنا معلومه. میدونید اگر اراده به معنای حقیقی تعلق گرفته باشه معناش حیوان مفترسه، اگر اراده به معنای مجازی تعلق گرفته باشه معناش چیه؟ رجل شجاع. حالا اون فرض ما شک داریم. ببینید ما نهایتا میگیم چون قرینه نیورده پس معنای حقیقی مراده، اون نتیجه شه که ما ببینیم آیا قرینه هست یا نیست. ولی عمده اینه ما چه چیزایی را میدانیم و چه چیزی را نمیدانیم. ما میدانیم معنای حقیقی اسد حیوان مفترسه، میدانیم معنای مجازیش رجل شجاعه، و میدانیم که اگر اراده معنای حقیقی کرده باشه خب باید معناش حیوان مفترس باشه، اگر اراده معنای مجازی کرده باشه باید معناش رجل شجاع باشه. اما مراد معلوم نیست که این است یا او. ما اینجا به اصالت الحقیقت که یکی از مصادیق اصالت الظهوره تمسک میکنیم و میاییم عرض به حضور شما با این اصل مراد متکلم را معلوم میکنیم. اما یه وقت شک که در مراد نیست، شک که در کیفیت اراده است. این مثال خوب دقت کنید، مراد متکلم معلومه، میدانیم متکلم از این رأیت و اسدن که گفته از اسد اراده کرده معنای رجل شجاع را، اینو میدانیم. تو این جمله منظورش رجل شجاعه، اما نمیدانیم این رو به عنوان معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی. شک در مراد نیست، شک در کیفیت و رهبه اراده است. مراد معلوم رجل شجاعه، اما فرض کنیم نمیدونیم این معنای حقیقی و به عنوان معنای حقیقی اراده کرده یا به عنوان معنای مجازی. اینجا نمیتونیم با اصالت الحقیقه بگیم این معنای حقیقی است. کیفیت و نحوه اراده رو نمیتونیم با این اصل اثبات بکنیم. اینو همیشه به خاطرتون باشه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، همه این اصلهای عقلایی، اصالت الظهور، همه اینها در واقع در جایی جریان پیدا می کند که شک در مراد متکلم داشته باشه. اگر شک در کیفیت اراده باشه این اصل جاری نمیشه. حالا از این مسئله در ما نحن فی میخوایم استفاده کنیم، میگیم اینجا اصالت العموم یا اصالت الظهور در ناحیه عام رجحان دارد بر اصالت الظهور در ناحیه ضمیر. چرا؟ چون ما در ناحیه عام شک در مراد متکلم داریم. به این معنا شک داریم از این والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، از این المطلقات آیا همه افراد مطلقه را اراده کرده یا بعضی از مطلقات را؟ شک در مراد داریم. آیا مراد عامه کل افراده یا بعض الافراد؟ اینجا چون شک در مراد داریم اصالت العموم جاری میشه، اما در ناحیه ضمیر شک ما در مراد نیست. در ناحیه ضمیر میدانیم قطعا و بعولت و هنه، این هنه قطعا میدانیم مراد چیه؟ مطلقات رجعیه است. مراد متکلم از ضمیر در اینجا برای ما معلومه. خب منتها میخوایم ببینیم این به نحو مجاز یا به نحو حقیقت. یعنی چی؟ کی میشه مجاز کی میشه حقیقت؟ میدونیم قطعا هنه یعنی بعولت هنه، یعنی بعوله مطلقات رجعیه. حالا اگر مرجع این هنه یعنی اون مطلقات، مطلقات رجعیه باشد، اینجا هیچ مجازی در کار نیست، چون هنه مراد مطلقات رجعیه است، مرجعش هم تمام افراد مرجع و قرار شد مرجع مطلقات رجعیه باشه. اگر مرجعش خود مطلقات باشه، اینجا اراده بعض افراد مطلقات از این هن نمیشه اراده مجازی. پس مراد معلومه، شک در کیفیت اراده داریم. اینی که از هن مسلم میدونیم اینجا اراده مطلقات رجعیه شده، مراد از ضمیر معلومه چیه. میخوام ببینیم این به نحو حقیقت یا به نحو مجاز با اصالت الظهور نمیشه حقیقت بودن این رو ثابت کرد. اگر بخواد حقیقت باشه معناش چیه؟ معنای حقیقت بودن این هنه اینه که یعنی مرجعش تمام افراد باشه. خب اگر بخواد تمام افراد مرجع به اصطلاح مورد اشاره این ضمیر باشه، پس باید در مطلقات تصرف کنیم، بگیم منظور از مطلقات چیه؟ مطلقات رجعی است. تا اون وقت این به تمام افراد مرجع برگرده. دقت فرمودی؟ چی؟ خب بشه. اگر دقت نفرمودید، گفتم امر ما دائره بین این که اصل در ناحیه عموم را حفظ کنیم یا اصل در ناحیه ضمیر. ما میگیم اصل در ناحیه عموم را حفظ میکنیم، این اصل در ناحیه ضمیر اصلا جاری نمیشود. چرا؟ چون در اصالت العموم در ناحیه عموم در جمله اولا مجرای اصل هست، مشکلی برای جریان اصل نیست، چون شک در مراد متکلم داریم. آیا مراد تمام الافراد عامه یا بعض الافراد عامه؟ اما وقتی میایم سراغ ضمیر، اون اصالت و ظهوری که در ناحیه ضمیر هست رو نمیتونیم حفظش کنیم. اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر کی جاری میشه و اصلا مفادش چیه؟ مفادش اینه که این برگرده به تمام افراد مرجع، هنه بعولت و هنه، این هنه به همه افراد مرجع برگرده. پس باید مرجع رو دستکاریش کنیم که چیه؟ خب نه دیگه، اگر ما گفتیم در مطلقات، در جمله قبلی مطلقات همه افراد اراده نشده، عام و تخصیص زدیم، گفتیم منظور مطلقات رجعیه است، وقت برگشت این هنه به اون میشه چی؟ حقیقت، چون تمام افراد مرجعش رو در بر گرفته. در چه صورت مجاز پیش میاد؟ در صورتی که مطلقات معنای عام داشته باشه، این هنه بخواد به بعضی از افراد اون عام برگرده، اون وقت مجاز پیش میاد. از عام ببینید، ما اونو میگیم تخصیص، اون برمیگرده به بحث تخصیص. آیا تخصیص مستلزم مجازیت هست یا نه؟ این بحثیست که حالا خواهنم داشت، میگن نه خیر، اون یه بحث دیگه است که اگر ما یه عامی رو اصلا تخصیص دادیم، آیا تخصیص عام مستلزم مجازیت عام هست یا نیست؟ اختلافه، اون بحثش جداست. ما فعلا میخوایم بگیم فوقش اینه، اگر ما بخوایم حقیقت بودن اینو حفظ کنیم، این یعنی عبارت و نخرایی که چی؟ از اصالت العموم دست برداشتیم، یعنی قائل به تخصیص شدیم. دقت فرمودی؟ ما اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر را نمیتونیم جاری کنیم و کنار میذاریم. چرا؟ چون اصلا جای جریان اصل ظهور در ناحیه ضمیر نیست. چرا؟ چون شک که در مراد متکلم نداریم. مراد متکلم اینجا معلومه، مراد چیه؟ مراد از هنه چیه؟ اصلا اونو بذار کنار، مردهشون از کنار، مراد از هنه اینجا چیه؟ متعلقات رجعی هست، تردید در مراد متکلم نداریم، منتها تردید ما در اینه این به نحو مجازی اراده شده یا به نحو حقیقی. در چه صورت به نحو مجازیه؟ در صورت که مرجعش عام باشه، که این به بعضی از افراد او برگرد. در چه صورت حقیقیه؟ در صورت که مرجعش عام نباشه، این به همه افراد مرجع برگرده، مرجع دائرش محدود بشه. این برای چی این کار؟ یعنی در حقیقت اون اصل رو نادیده بگیرید، این اصل رو حفظ کردید. خب این اصل رو نمیتونید، چون اینجا شک در مراد متکلم نیست. ما این همه مقدمه چینی کردیم که این اصلها وقتی جاری میشه، یه قاعده کلی که چی؟ شک در مراد متکلم باشد، نه شک در کیفیت اراده. در اولی شک ما در مراد متکلمه، اصلا شک داریم متکلم اراده کرده کل افراد را یا بعض افراد را. در دومی یقین داریم مراد متکلم چیه، میدونیم مراد متعلقات رجعیست، در ضمیر میدونیم مراد از هنه متعلقات رجعیست، اما نمیدونیم این اراده به نحو مجاز یا حقیقت. اینجا جای جریان اصل نیست، لذا اصل دوم نمیتونیم جاری کنیم. اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر رو نمیتونیم جاری کنیم، مجبوریم اصالت و ظهور در ناحیه عموم رو حفظ کنیم.
اصالت و ظهور نمیتونیم،
اصلا عملا در واقع دو تا اصل نداشتیم که در واقع داشتیم. نه، دورانمون بین این دو امره. ما الان ببین، لولا اون دیگری، یعنی لو خلیه و نفسه، اگر این جمله بود به تنهایی اصالت و ظهور چرا؟ نه چرا دیگه، اگر این نبود، توجه داری؟ اگر شما فرض کنید که جمله اول نبود، خب، یا نه مثلا اینجوری بود، بیاییم تو مثال اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه ها، و یجوز و اطعامهم. اینجا اگر شما شک میکنید، چون اینجا خارجن نمیدونید از هم بعضه، از اینجا میدونید شما مراد متکلم، یعنی در حقیقت اینجا مرجع بعض نیست، گفت یجوز و اکرامهم. خب خارجن نمیدونید که بعض اینجا مراد معلوم نیست، شک میکنید این اطعامهم سادات هم یا اعم سادات. اینجا اصالت الظهور در ناحیه ضمیر میگه همه علما هستن، اینجا هیچ تعارضی بین این دوتا اصل نیست، این اکثر جاش محفوظه اونم محفوظه. کلی اکرم کل عالمن، اصالت العموم میگه همه علما، اعم از عادل و فاسق مثلا، و یجوز و اطعامهم، اینم یعنی همه افراد اون عام اصالت الظهور. چون اگر شک در مرادم اینجا بکنید که حالا اینجا خارجن هم فرض کنیم نمیدونیم، ما اون مثال ما میدونیم فرضین خارجن میدونیم مراد بعضه، اینجا ما نمیدونیم آیا اطعام هم عمه از عدول و فساقه. اصالت الظهور در ناحیه ضمیر هم میگه بله، مرجع این ضمیر تمام افراد عامه، هم این هم اون دوتاش جاری میشه، با هم هیچ مشکلی هم ندارن. فرض ما اصلا اینه، تعقب العام به ضمیری که ما میدانیم یرجع الی بعض افراده، اینجا این مشکل رو داریم. نه ببینید شما، نه خیلی خوب، ما میخوام بریم چرا به اینجا رسیدیم، گوش بدید آقا، ما میخوام بریم چرا به اینجا رسیدیم عام تخصیص نمیخوره. خب همینو ما داریم تحلیل میکنیم اینو، بله خیلی وقتا نتیجهش اینه، بله الان دوتا اصل نداریم، ما داریم تحلیل میکنیم، به قول شما ها آنالیز میکنیم، میگیم این دوتا جمله که میاد آیا صلاحیت تخصیص داره این تعقب عام به ضمیر یرجع الی بعض افراده، میتونه باعث تخصیص عام بشه یا نه، بالاخره جاش ها احتمالش که داده میشه. چرا چنین احتمالی داده بشه؟ بریم توضیح میدیم. اگر بخواد تخصیص نخوره رو چه ملاکه، اگر بخواد تخصیص بخوره رو چه ملاک، بالاخره ملاک میخواد دیگه، باید از دیده اوغلا اینو تحلیل بکنیم. اگه میگیم تخصیص نمیخوره، چرا نمیخوره؟ چون اینجا این دوتا جمله ما که این یه ظهور داره اون یه ظهور، این ظهور رو ما مقدم کردیم بر اون، پس میگیم تخصیص نمیخوره. ناچاریم بگیم خیلی خوب این ضمیر ما درش مجاز مرتکب شدیم، مرتکب این مجاز میشیم، این ظهور ضمیر در رجوع به تمام افراد رو نادیده میگیریم، ولی این عموم عام رو حفظ میکنیم. لقائل ان یقول، که نه عکسش عمل کنیم، این ظهور رو حفظ کنیم اونو نادیده بگیریم، میگیم نمیشه، برای اینکه اینجا جاش نیست، برای اینکه اونو درست مانعی برای جریان اصالت و ظهور و اصالت العموم درش نیست، چون شک در مراد داریم. اینجا مراد برای ما معلوم، شک در کیفیت اراده است، پس اصلا اینجا جای حفظ ظهور ضمیر نیست با این شرایط خاصی که درش قرار گرفته. روشن شد؟ بله؟ تا حدودی. ببینید و تحقیقا ان یقال، ایشون فرمود انه حیث و دار الامر بین این دوتا تصرف که دیروز خوندیم، ببینید یا تصرف در عام بکنیم در جمله اول، تصرف در جمله اول به چیه؟ به اینکه بگیم از عام عموم اراده نشده، بعض الافراد خاص اراده شد، یا تصرف در ناحیه ضمیر بکنیم. ظهور ضمیر در چیه؟ نه، ظهور ضمیر در رجوع ضمیر به تمام افراد مرجع، حالا هرچی میخواد باشه، این که این به تمام افراد مرجع رجوع کنه. اگر در این ظهور تصرف کنیم یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی میگیم حالا دیگه این مرجع به تمام افراد، این ضمیر به تمام افراد مرجع رجوع نمیکنه، میشه مجاز در کلمه یا حداقل به نحو مجاز در اسناد. پس یا اون تصرف یا این تصرف. خب حیث دار کذالک کانت، این کانت جواب اون حیثه، اصالت از کانت اصالت الظهور فی طرف العام سالمتن انها فی جانب الضمیر، اصالت الظهور در طرف عام سالم است از اصالت الظهور در جانب ضمیر. این دوتا اصل رو نگاه میکنیم، اونو حفظ میکنیم، اونو مریضش میکنیم. و ذالک چرا؟ چرا تصرف در عام نمی کنیم ولی تصرف در ضمیر می کنیم؟ چرا اصالت الظهور در ناحیه عام را حفظ می کنیم و اصالت الظهور در ناحیه ضمیر را کنار می گذاریم؟ لأن المتیقن من بناء العقلاء، چون متیقن از بناء عقلاء، این مقدمه بود که عرض کردم. متیقن چی آقا؟ در اصالت الظهور، اونی که مسلمه و بنای عقلا بر او استواره، هو اتباع الظهور فی تعیین المراد لا فی تعیین کیفیت الاستعمال. ببینید در ظهور و اصالت الظهور ما چه مواقعی به این عرض تمسک میکنیم؟ در جایی که میخوایم مراد رو تعیین بکنیم، یعنی مراد معلوم نیست، شک که در مراد داریم، با این عصد میخوایم مراد رو تعیین کنیم. لافی تعیین کیفیت الاستعمال، نه در اون جایی که مراد معین است که مثلا چه معناییست، ما فقط شک داریم این به نحو حقیقت یا مجاز، کیفیت استعمال رو بخوایم معلوم کنیم. و انه علی نحو الحقیقه اب المجاز فی الکلمه اب الاسنا، برای احراز حقیقت بودن و مجاز بودن به ای نحوینش، ها نمیتونیم رجا سراغ اصل ظهور بریم. اصل ظهور برای تعیین مراده، برای جایی که شک در مراد باشه. اگه جایی مراد معلوم بود، کیفیت استعمال و اراده رو دیگه نمیریم سراغش تا با این اصل اون کیفیت رو معلوم کنیم. معل قطع به ما یراد، در جایی که مراد معلومه. ببینید که همون سادش همونه، این اصالت و ظهور در جایی جاری میشه که مراد مشکوک باشه، شک در مراد گوینده باشه، با اصالت و ظهور مراد رو معلوم میکنه. اما در جایی که مراد معلوم هست، دیگه جای رجوع به اصالت و ظهور نیست برای احراز کیفیت استعمال. میدونیم از این اسد رجل شجاع رو اراده کرده، حالا بگیم خب ما با اصالت الحقیقه در این جایی که میدانیم مرادش از اسد رجل شجاعه، با اصالت الحقیقه بیایم بگیم این رجل شجاع معنای حقیقی اسده، نمیتونیم این کارو بکنیم، چون با اصالت الحقیقه نمیشه کیفیت اراده و استعمال رو معلوم کرد، فقط مراد رو. این خیلی نکته مهمی ها که اصلا این اصل ها فقط در جایی که شک در تعیین مراد باشه، این خیلی یک نکته کلیدیه که توجه بهش داشته باشه. همون اصالت الظهور، ظهور ضمیر به تمام افراد مرجع، این ظهورشه، یعنی حقیقت در ضمیر اینه دیگه. مجازش هم اینه که برگرده به بعضی از افراد، مثلا مجاز در کلمش حداقل. خب حالا در جایی که شما یقین دارید از این هنه چی اراده شده، یقین دارید مراد رو، مراد چیه اینجا؟ احسن، بعض افراد مرجع مراده. حالا این بعض الافراد که مسلم میدونید مراده، یحتمل علی نحول حقیقه مراد باشه، یحتمل علی نحول مجاز، هر دوش ممکنه دیگه، درسته؟ مراد معلومه که این از هنه اراده شده چی؟ بعض افراد. اما ممکنه این که بعض الافراد از این ضمیر اراده شده به نحو حقیقت باشد، ممکنه به نحو مجاز. چجوری میشه به نحو حقیقت باشه؟ سب کنید الان، چجوری میشه به نحو حقیقت باشه که از این هنه؟ احسن، این که عام دیگه به هم بخوره، بعض الافراد اراده شده باشه که اینم برگرده به همون چه که از عام اراده شده، در این صورت هنه ما تمام الافراد و حقیقت بودنش حفظ شد. در چه صورت این هنه استعمالش میشه مجازی؟ در صورتی که این به بعض از افراد عام رجوع کنه، یعنی عام به قوت خودش باقی بود. در حالی که یقین داریم خود هنه ازش چی اراده شده؟ بعض الافراد. حالا ما میتونیم بیایم بگیم ما یقین داریم مراد بعض الافراده با اصالت الظهور که همون اصالت الحقیقه مثلا باشه، اثبات کنیم این که مراد بعض الافراده، این که مراد مثلا مطلقات رجعیه است، این به نحو حقیقی اراده شده، این بعض الافراد به نحو حقیقی اراده شده. نه دیگه، چون شک ما در تعیین مراد فقط میتونیم به اصالت و ظهور رجوع کنیم، اما برای کیفیت استعمال رو گفتیم دیگه. اگه شما
خب شک داریم به نحو حقیقت استعمال شده یا مجاز
اشتباه داری میکنید، آخه اصالت الحقیقه این کارش نیست، اصالت الحقیقه نمیاد کیفیت استعمال. من مثال زدم، الان من به شما میگم رأی تو اسدن، ها میگم من الان میام سر کلاس میگم رأی تو اسدن، شما یقین داری منظور من چیه؟ نه، نجای شجاع. خب حالا فرض کنید که معنای اینا هم خیلی برای مراد من برای شما معلوم، شک دارید این معنای مجازی رجل شجاعی یا معنای حقیقی؟ با اصالت الحقیقه میتونید بگید این معنا حقیقیه؟ اینو چون میدونه، بله چون معناشو میدونید، یه لفظی من برای شما به کار میبرم، شما میدونید منظور من چیه، اما حقیقت بودن مجاز بودن رو شک دارید، با اصالت الحقیقه بخواد حقیقی بودن رو استفاده کنید، نمیتونید. نه دیگه، پس منوش هنون معنای اصالت الحقیقه رو توجه نکردید. اصالت الحقیقه یعنی چی؟ اگر شک کردم، ببینید من اول بحث توضیح دادم، ما علم به معنای حقیقی داریم، علم به معنای مجازی داریم، اما الان نمیدونیم این آقای گوینده کدوم یکی از این دو معنا را اراده کرده، معنای حقیقی را یا معنای مجازی را. اصالت الحقیقه به شما میگه چی؟ معنای حقیقی را اراده کرده، یعنی شک، ای بابا، یعنی شک که در مراد دارید. خب حالا اگر یه جایی شما میدونید چه معنایی را اراده کرده اما نمیدونید حالا این حقیقیه یا مجازیه، اصالت الحقیقه اینجا به شما نمیگه این حقیقیه، اصلا اینجا جای جریان اصالت الحقیقه نیست. اصالت الحقیقه یعنی چی؟ گوش بدید آقا، این اصل یعنی چی؟ اصل استعمال معنای حقیقی، اصل اینه که متکلم از این کلام و از این لغت معنای حقیقی را اراده کرده. خود این به شما میرسونه، یعنی اگه شک داری در مراد، اصل اینه که او این را اراده کرده.
استعمال با اراده
فرق میکنه؟ همونه، همونه دیگه، استعمال یعنی چه؟ استعمال که یه چیزی که شیاف نیست که بخوان عمل کنن که استعمال.
فقط در حال برخواست بیان میکنیم اون چه استعماله.
بله.
از این استعمال چی رو اراده کرده باشه یه بحث دیگه. اراده با استعمال فرق میکنه.
خیلی نه همونه.
استعمال نحوه کیفیت اراده.
میدونم ببینید ما استعمال میکنیم این لفظ رو در این معنا. این که قصد ما باشه چی باشه. خب اما بحث اینه ما الان یه وقت ممکنه کسی خوابم یه لفظی رو بگه به کار بره، نمیگه او استعمال کرد. توجه دارید؟ یه کسی لفظ مبهمی رو بگه نمیگه او استعمال کرد. معمولا استعمال در جاییست که با اراده و قصد یک لفظی رو در یک معنای به کار میبره. حالا این میتونه معنای حقیقی باشه، میتونه معنای مجازی باشه. اوغلا روششون بر اینه در جایی که شک که در مراد متکلم باشته باشن با اصالت الحقیقه میان چه کار میکنن؟ تعیین مراد میکنن. اما کیفیت استعمال گفتم تو مثالی که من زدم کاملا روشن میشه. کیفیت استعمال با اصالت الحقیقه ثابت نمیشه. کما هو الحال فی ناحیت ضمیر، چنانچه در ناحیه ضمیر هم همینطوره. یعنی در ناحیه ضمیر هم باید اصل مراد گوینده از ضمیر مجهول باشه، ما به اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر مرادش رو معلوم کنیم. اما اگر حالا مراد معلومه، اگر مراد معلوم باشه که دیگه جای رجوع به اصالت و ظهور در ناحیه زمین نیست. و بالجمله اصالت و ظهور انما تکون و حجه، اصالت و ظهور حجت است. فیما اذا شک فیما ارید، حجیت اصالت و ظهور در جایی است که شک بشه در آنچه که اراده شده، یعنی شک در مراد. لا فی ما اذا شک فی انه کیف ارید، نه اینکه در جای استعمال بشه که اگر شک بشه در اینکه کیف ارید، یعنی مراد معلوم باشه کیفیت اراده معلوم نباشه. اینجا جای اصالت و ظهور نیست. ففهم، بله نه ففهم، چون میخواد بگه لازم نیست که احراز بشه که در قسم دوم بنای عقلا نیست، بلکه صرف شک که در این مسئله عنایت فرمودید مساویه با عدم حجیت. عنایت فرمودید صرف شک مساویه با عدم حجیت. حالا لکنه اذا عقد للکلام ظهور فی العموم، اما اگر برای کلام یک ظهوری در عموم بسته شده، به الا یعد مشتمل علی الضمیر مما یکتنف بهی عرفن، چی میخواد بگن؟ ها؟ خیلی اینجا رو به اجمال گذروندن. نتیجه بحث ما تا این لکن نهو چی شد؟ ها؟ این که اصالت العموم رو حفظ میکنیم، اون اصالت الظهور در ناحیه ضمیر رو میذاریم کنار، نتیجه تعقب عام به ضمیری که یرجع الی بعض افراده، این چیه؟ مستلزم تخصیص نیست. چطور اینقدر طول کشید امروز؟ چیزی نخوندید؟ بله؟ لکنه اذا عقده، چون یه مطلب دیگه ای داره میخواد بگه، این حالا بمونه برای فردا. خیلی کم خوندیم، خیلی بحث پیچیده ای هم نبود.